ترکی حرام است، یعنی یک نوع بدعت در اذان. آنچه که در اصول اذان هست دو مرتبه شهادتین، دو مرتبه برای شما شنان شهادت در رسالت و شهادت در وحدانیت حقه. ولی و کتاب مصطلحات فقهی مال ظاهرم قلعتی هست، ایشون هم قشنگ آورده دیدم در هم معناش هم در حکمش، همون که عبارت مفهوم صاحب جواهر رو اول نقل میکنه که ایشون میگه ترجیح عبارت از تکریر و شهادتین مرتین اخرین، ترجیح عبارت از شهادتین رو دو مرتبه دیگه، و یا همون عبارت بیان رو میاره شهید رو از شهید اول را، تکریر و شهادتین و رفع صوت بعد فعله ما به خفض صوت. بعد مرحوم ظاهرا صاحب جواهر باشه یا از علامه بود، این دیدن ایشون میاد در رابطه با قضیه ترجیح، میگه اگر ترجیح به قصد اعلام مجدد باشد اشکالی نداره، یعنی شهادتین را در اذان گفته بعد برای اینکه مردم رو بیشتر اعلام کنه و بیشتر توجه بده که به طرف نماز میان، این اشکالی نداره. همونطور که در نماز جماعت هم آقایان فتوا دادن اگر امام جماعت تکبیرها را بلند بگه، یعنی هم امام باشد هم مکبر باشد، یه همه فقها مطرح کردن این رو، اگر چنانچه تکبیر بگه به قصد اعلام خب ممکنه، و اگر تکبیر بگه به قصد نماز رفع صوتش برای اعلام باشه اشکالی نداره. نظام دقت کنید، امام جماعت اگر تکبیرها را بلند بگه، بلند گفتنش به قصد این باشه که پشتتری ها متوجه بشن، سجده و رکوع را با هم عوضی نگیرن، این اشکالی نداره. ولی اگر خود تکبیر را از اولش، هم خود تکبیر هم بلند گفتنش به قصد اعلام باشد مبطل نماز. در ترجیح هم همین فتوا را آقایان دادن که اگر ترجیح به قصد اعلام به دیگران باشد تا حضور بیشتری در نماز داشته باشند اشکالی نداره، اگر ترجیح به قصد ورود باشد اشکال دارد. ولی من عبارت مرحوم شهید در بیان ساز جواهرم میاره حرفی نمیزنه، ولی این عبارت یه مقدار عبارت خیلی به نظر میرسه علیه السلام نیست و خودشون هم توضیح نداده که میگه تکریر و شهادتین به رفع صوت بعد فعل ما مرتین به خفض صوت، یعنی شهادتین رو من بگم در اذان با صدای آرام بعد سلام رو بلند کنم، این صدا بلند کردن اگر واقعا به قصد اعلام باشه خب در همون اول که شهادتین رو میگن بلند میگن. اضافه اذانی که ما میگیم یک دفعه مؤذن در مسجد داره اذان میگه، اصلا اونجا معنا ندارد رفع صوت و خفض صوت، اون دیگه تا او اندازه که براش مجبور هست دستش میگذاره به گوشش و اذانش میگه، رفع صوت و خفض صوت معنا ندارد. مؤذن اگر بالای بعضن هم باشد باز رفع صوت و خفض صوت اونجا به هیچ وجه معنا ندارد، فقط تنها منحصر میشه به این یک امام جماعتی یه مقداری مظلوم مؤذن نداره خودش میخواد اذانش رو بگه. خب اذان بخواد بگه چه لزومی داره فقط این شهادتینش رو برداره بلند بگه به قصد اعلام؟ خب از اولش بلندتر میگه، یا اگر بخوادن بگه الله اکبر رو بلندتر گفتن به قول تأثیرش بیشتر هست تا بگه شهادتین رو بخواد بلند بگه. مثلا چه خصوصیتی دارد در فصول اذان شهادتین را ما چهار بار بگیم، دو بارش مثلا به قصد اذان خودمون دو برتبشن برای اعلام دیگران؟ علایا این بسیم دارد بحثای خیلی پیچیده فقهی است، حالا شما مراجعه کنید آقایان خیلی ها به اجمال گذراندن و رفتن، سازگوارن اقوال رو میاره دیگه و کیفیت با هم هر که میخواد باشه دلیلی بر مشروعیت ترجیح ما نداره. مرحوم سازدین غالبا هم فقها شهادت ثالثه را بعد از ترجیح آوردن بدون که معنای برای ترجیح بکنن. مثلا گشتم از حدود مثلا 50 تا کتاب فقهی دیدم 2 یا 3 مورد برای ترجیح معنا کردن. معمولا شهادت ثالثه را آقایان میارن، ترجیح را بحث میکنن، میگن ترجیح حرام، ترجیح بدعت، ترجیح ادخال مالیت فی الاذان فی الاذان هست. میگید و کذالک اشهادت ثالثه. اینها بعضی از آقایان به این چیزی آوردن. مرحوم سعاد ریاض هم وقتی میاد برای شما عرض کنن ترجیح را که میخواد مطرح کنه، میگه از تشریع المحرم و بعن یعتقد این مکلف شرعیت شیء من دون استناد الی شیء، بدون اینکه در میان چیزی باشد، آیه، حدیثی، اجماعی، اقوالی باشد، از پیش خود بیاد یک چیزی را در داخل از آن اضافه کنه. در ترجیح ما هیچ روایتی نداریم، حدیثی، آیه و قولی از اقوال فقها نداریم، اما معل استناد الی طبقین فلا یکون بدنه. و اگر نه ما چیزی را در اذان بیفزاییم استنادن به یک طبقی، این دیگه بدعت نیست. بعد میگید و منهی از هر جواز زیادت ان محمد و آله خیر البریه و کذالک علی ولی الله. حکم شهادت ثالثه از این بحثی که ما در رابطه با ترجیح ها کردیم روشن میشه، البته مع عدم قصد شرعیت خصوص الاذان. اشهد ان علی ولی الله بگه، ولی به قصد مشروعیت در اذان نگه، به قصد این که خصوص در اذان آمده نه، به قصد این که یک کار کلی مرضی شارع هم هست و شهادت حقی هم هست. علی ابن ابی طالب ذاتن استحقاق هم که شهادتی را دارد. بعد ایشون میگه بند یه مقدار این کار ترقی کنه، یستفاد من بعض الاخبار استحباب و شهادت بالولایه بعد از شهادت بالرساله. از بعضی از اخبار میتونیم استفاده کنیم که شهادت ثالثه استحباب شرعی هم دارد، یعنی قصد ورود در اذان هم هیچ اشکال ایجاد نمی کند. استنادن به این اخبار، کتاب ریاض جلد سوم صفحه 339، جلد سوم چاپ‌های جدید. ریاض رو هم جامعه مدرسین چاپ کرده اگر اشتباه نکنم، هم دفتر تبلیغات چاپ کرده، دیگه که من دارم مال جامعه مدرسینه. بعد میام میرسیم قول مرحوم نراقی در مستند. عرض کردم دیروز نراقی با اینکه یه مقدار تقریبا حالت شبه اخباری دارد، ولی در مباحث فقهی خیلی توانمنده، یعنی وقتی وارد مباحث فقهی می شود خیلی زیبا و عالی از آب در میاره. شاید قابل مقایسه نیست مستند با کتاب برای شما عرض کنم صاحب بحرانی و هدایه، یعنی کتاب هدایت با کتاب مستند از نظر علمی و از نظر دقت و از نظر عمق اینا با هم قابل مقایسه نیستن. ولی علی حاله مرحوم نراقی هم یه مقدار مبناشون بر این هست که نسبت به روایات خیلی زیاد به اسانید روایات برقصی کردنش ارادتی ندارن این بزرگواران، یعنی حتی المدبور ولو از خریدن کلاغ هم که بیش انسان قرینه داشته باشد که روایت صحیح هست، خلاصه آقایان بعدشون نمیاد استناد کنن. علی حال این، البته این هم عزیزان در نظر داشته باشن که ما بارها گفتیم ما از این حدود 12-13 هزار راوی که در کتب روایی من داریم در کتب اربعه و در قائل مجموعاً تقریباً 6300 تا راوی ما با حفظ مکررات در کتب اربعه داریم، حدود 6000 تا در اون 70 تا کتابی که مرحوم صاحب وسائل در وسائل آورده. از مجموع این افراد مثلا از 12000 راوی 1200 تا شما توصیف دارید، 1200 تا یا 80 تا میشه شما اضافه کنید تضعیف، تکلیف 2000 تا راوی روشنه، ولی 10000 راوی ما اینا بلا تکلیف هست، نه توصیفی دارن نه تضعیفی دارن و روایات هم الا ما شاء الله از این حضرات در کتب روایی شیعه هم هست. خب فقیه چیکار کنه؟ اگر تمام فروعات فقهی را استنادن به روایات همین 2000 نفر، حالا این 2000 نفر 80 نفر کنه ضعیف، هیچ، اینها را به قول کنار میذاریم. 1000-1200 راوی داریم، اینها ثقه هستن. ما بخواییم به استناد این بیاییم 40000 فروع فقهی تحریر علامه را نخواهیم استنباد کنیم. خب چیکار کنیم؟ ولذا هیچ راهی نداریم بر این که یه مقداری اگر بخواهیم زیر پرچم اصول عملیه سینه نزنیم، هی نمیدونم با اصالت البراعه و نمیدونم قبه عقاب بلا بیان و این چیزهایی که دلیل من لا دلیل له از باب کفشکونه در بیابان نعمت ما میدیم سراغ اونها، اونجا نریم سینه بزنیم، ناگذیریم یه مقداری در مباحث رجالی و روایی یک جزئی خلاصه زیر سبیلی بعضی از چیزها را رد کنیم، این دار خیلی با بدبینی نگاه نکنیم، نگیم آقا اصل اولیه در رواد کذبه، اصل اولیه در رواد فسقه، اصل اولیه در رواد چی هست چی هست. نه، ما بیاییم برای شما عرض کنم اگر چنانچه قرائنی تونستیم، مثل قرائنی که قابل استناد باشه، قرائنی که این مقداری معقول باشه، که مرحوم وحید بهبهانی حدود 30-40 مورد از این قرائن را در فواید رجالیشون آورده، حدود ذهنم میرسه 37-8 را قرینه هست که میشود از این قرائن استفاده کرد، یا وثاقت یا حسن حال راوی را یا اعتبار روایت را. از این 30 خورده ای تقریبا میشه گفت حالا ما یه مقدار، چون یه مقدار ذهنمون با مباحث رجالی خیلی زیاد انس داره، روحیه یه مقدار بدبینیمون بیشتره تا خوشبینیمون، ولی از این 30 تا قرینه 10-12 تا قرینه رو میشه قرینه عقلایی و عمومی شمرد، یعنی مثلا 15 تا از این 30 خورده ای را میشه خلاصه در بعضی از موارد ترجیح داد روایت اینها را، این از اون دقت کنند، ترجیح داد روایت اینها را از مراجعه به اصول عملیه. یا برای شما عرض کنم، ما بیاییم برای شما عرض کنم یک حکمی را بگیم آقا چون حرمتش وارد نشده اصل اولیه اباحه هست، با اصالت الاباحه بخواهیم برای شما اصلا در 20000 تا فروع فقهی درست کنیم برای خودمون، این رو داری سخته. انا ایه حال مرحوم ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه متوفای 1244، یعنی مرحوم سید بحرالعلوم 1212 هست، چون 1244 بعضی از چیزا خیلی رنده، یک دفعه آدم میشنوه دیگه برای همیشه تو ذهنش میمانه، مرحوم خویی 14-14 هست، یعنی از ذهن آدم نمیره هیچ وقت. بله، و سید بحرالعلوم 12-12، مرحوم علامه مجلسی 11-10، اگر یکی همون به اضافه میشد اونجا 4-1 خیلی قشنگ بود، ولی خب آقای ازرائیل کم لطفی کرد یه سال زودتر رفت سراغ علامه. بله، علا ایه حال نشون 12-44 هست مولا احمد نراقی. بعد که ایشون میان، معمولا مرحوم مولا احمد نراقی در مستند رفته به جنگ کسانی که قائل به بدعت هست، خیلی هم عصبانی از دست اینها. دیگه آقا اونهایی که میگن بدعته، اونهایی که میگن حرامه، اونهایی که میگن نباید شهادت ثالثه را گفت، اینها خلاصه اشتباه کردن و اینها دلیلی ندارن و حرفاشون حرفای حسابی نیست. بگه اما القول به تحریم همین ما داغت هستن، اونهایی که میگن حرام هست این اصلا هیچ وجهی ندارد. ول اصلی هم فیه، اصل اصالت الاباحه هم این حرمت را چطور می کند؟ نفی می کند. ما شک می کنیم که آیا گفتن اشهد ان علی و علی الله جایز هست یا جایز هست، بعضا از پریدن کلام استفاده می کنند اینه ها، یا من شک می کنم که آیا اشهد ان علی و علی الله جایز هست یا جایز نیست، شارع بر حرمتش دلیل نیاورده، یعنی از شارع دلیلی بر حرمت نیامده، پس اصالت الاباحه جایز. اینجا جای اصالت الاباحه، جای اجرای عدل نیست اصلا. کلا مسائل شرعیه توقیفیه، اگر ما بخوایم اصلا اضافه کنیم از اون طرف میاد. از حرمت برای شما کند بیان یک شیئی الا اینکه از شر رسیده باشد. نا بعضی بزرگوارا میگه بعضی از فقهای ما از این طرف زیاد افراد فرمودن، بعضی ما از اون ور افراد کردن. بله اصل این را نفی می کند و عمومات الحث علی الشهادت بها ترده، عمومات روایاتی که داریم تحریک تشویق می کند بر شهادت برای شما عرض کنم این رد می کند. چند تا دلیل میاره، این دلیل ها را از من دقت کنن، این دلیل ها به هم مناقشه در دلیل. از اصالت و الاباحه که ایشون استفاده میکنه، اصلا اصالت نه جاش اینجا نیست، اصلا برای یک فقیه بزرگواری مثل مرحوم نراقی که بخواد از اصل در اینجا استفاده کنه، این اصل ایشون لا اصل ده. دو عمومات حبس بر شهادت ترد، از عموماتی که ما داریم بر شهادت، شهادت امیر المؤمنین را در میان مردم اظهار کنید، چنین چنان کنید، این هم حرمت را رد می کنه. اون آقایانی که میگن حرمت دارد، اصل شهادت رو که نمیگن حرمت داره. شیخ صدوقی که میگه آقا مفوض لعنه و ملا شهادت ثالثه را ایجاد کرده اند، ایشون در سیدش هم میگی لا شک به ان علی امیر المؤمنین حقا، این بنده خدا هم اینه داره. من از در عهد شهادت بر ولایت کسی شکی نداره. پس این دوم فرمایش مرحوم نراقی هم ارتباطی بس نداره که آیا عمومات حد بر شهادت بخواد اینجا بیاد، این ارتباطی به قضیه نداره. تمام کسانی که قائل به حرمت شهادت ثالثه هستند معتقد هستند بر شهادت بر ولایت امیر المؤمنین لیلا و نهارن، ولی بحثشون سر اینه، این امر حقی را در داخل اذان هم ممکنیم اضافه بکنیم یا نه. خاتمیت پیغمبر لا شک و لا ریب، یعنی روشن‌تر آیا ما می توانیم بعد اشهد ان محمد رسول الله بگیم آقا ایها الناس ان رسول الله خاتم النبیین؟ بستر اینه که آیا این خاتمیت را که از قطعیات بعد از شهادت بر رسالت می تونیم ما اضافه بکنیم یا نمی تونیم اضافه کنیم. بستر اینه، بعد فرمایش ایشون که میگه عمومات حد بر شهادت هم تحریم را برمی‌دارد، این فرمایششون هم فرمایش دلنشینی نیست. بعد دلیل سوم میگه ولیس من کیفیت الاذان و الاقامه اشتراط التوالی و عدم الفصل بین فصولهما حتی یخالفهما الشهاده. میگه آقا شرط اذان هم که این نیست که ما پشت سر بگیم بیاد تدبیر بگیم برای شما کنم شهادتین، شهادت ثالثه را، شهادت بر رسالت را گفتیم، بلا فاصله بگیم حی علی الصلاه، حی علی الصلاه. و وقتی که شرط توالی نیست ما می توانیم بین فصول اذان یک چیزی را اضافه کنیم منافات با توالی نداشته باشد، پس شهادت ثالثه هم میشه اضافه کرد. باز هم فرمایش این بزرگوار رو در اینجا هم یه مقداری با نظر نقد بنگریم. این عذراتی که میگن حرام هست، آقایان که نمیگن شهادت ثالثه مبطل اذان هست برای این که بین فصول فاصله میندازه، اینی که نکرد کسی. شیخ صدوق و شیخ طوسی و دیگران که آمدند گفتن صراحتا بدعته، هیچ کس نگفت آقا شهادت ثالثه مضر بر توالیه. و اضافه ایشون که میفرماید لیس من شروط اذان توالی، آیا این توالی رو تا چه حد حدودی مرحوم نراقی قبول داره؟ مثلا من بعد از شهادتین شروع کنم یک سوره یاسین هم بخوانم، توالی شرط نیست دیگه. یک سوره الرحمن بخوانم و بعد شروع کنم حی علی الصلاه، آیا جناب آقای نراقی حاضر این رو هم بپذیری؟ و اگر ما آمدیم به صورت یک قاعده کلی بیان کردیم و لیت من شرائط الاذان و الاقامه از توالی، بله اگر چنان که یک تواصلی که مضر به هیکل اذان نشه، مضر بر صدق اذان نشه، بله مثلا بعد از او مثلا حالا شهادت ثالثه یا یک چیز دیگر انسان اضافه بکنه برای شما عرض کنم یک جملات کوتاه که در عرف بگن آقا داره یعذن، ولی اگر چنانچه این توالی با یک فاصله کثیر عرفاً از اطلاق اذان افتاد، قطعاً چیه؟ قطعاً مبطله. پس اینی که شما میفرمایید لیس من کیفیت ما اشتراط و توالی به اطلاقه قطعاً اشکال دارد، بلکه در تمام فصول اذان اقامه نماز تشهد شرط توالی عرفی هست. عرفاً اگر یک چیزی فاصله بشود به طوری که از صدق اذان بیفتد، از صدق اطلاق اقامه بیفتد، قطعاً مبطله، در او هیچ شکی شبهه‌ای نیست. بعد ایشون میگه کیف ولا یحرم الکلام اللغو بینهما فضلا عن الحق. این کسی هم بعضی از این بزرگواران که مقدار تمایل مایی به اخباریگری دارن، وقتی میخوان استدلال بکنن استدلال ها یه مقدار آبکی تشریف داره. میگه ولا یحرم الکلام اللغو بینهما، شما مثلا بعد از اشهد ان لا اله الا الله شروع کنید مثلا بچه برای شما مواظب باشه من نماز میخوانم مثلا قضا نسوزه، بچه تلفنم وردار برای شما از کنم فلانی مثلا من تا نمازم تمام نکرده برای سبزی هم بخر بیار، این هر بارا میشه بود. البته این به این کیفیتی که ایشون داره میفرمایم کسی جاهز ندونسته. وقتی شما اذان را شروع می کنید آقایان شرط می کنند ولو شرط استحبابی، حتی شما از قبله بر نگردید، مطالبی که منافات و اذان نداشته باشه، ولی چیزهایی که جزء اذکار باشد، مثلا شما بعد از شهادت بر رسالت بگید درود بفرستید، بعد از اشهد ان لا اله الا الله جل جلاله و عم نواله بگید، بعد از حی علی خیر العمل به قول اگر در اصفهان شما دارید اذان میگید اون مباحث رو برای شما افتنم مطرح بکنید، اینهایی که تقریبا جزء متعلقات اذان و ارتباط به اذان دارد، یعنی عرفاً مطلق بر این که داره در اذان یه چیزی پیازداغی اضافه میکنه، پیازداغی متناسب با اذانه. ولی این که آیا ما بیاییم هر کلام لغوی را بگیم، این به این اطلاق فقه ها دیگه بار نمیرن. وقتی شاعر ما میگه اذان بگو، مثل این که در نماز شما میگه اهدنا الصراط المستقیم، و اللهم اهدنی لما هدیت بهی مثلا محمد و آل محمد و بعضی از آقایان مثلا در داخل سوره حمد دعا را جایز میدانم که حق این هست که در داخل حمد به نظر ما اشکال داره، حمد نباید از توالی بید، ولی بعد از حمد تمام شد اونجا میشه دعا کرد. به زبان فارسی، ترکی، عربی، لوری، قیلکی میشه دعا کرد. بعد از ولزازین خیلی راحتی اشکالی هم نداره و تمام فقها هم بر این اتفاق نظر دارن، ولی در وسط حمد دعا کردن رو شما قربرم مراجعه کنید این اتفاقی نیست. آقایان در اینجا اشکال می کنن که حقم همین هست که ما وقتی حمد می خوانیم شعاره مقدس از ما حمد خواسته، به طوری که عرفاً بگن آقا حمد خالص خوانده. حالا اگر تقرات حمد را ما تکرار کنیم، مثلا اهدنا الصراط المستقیم را یک دفعه به نیت اذان میگیم، به نماز میگیم، یک دفعه هم این رو تکرار میکنیم، دو مرتبه تکرار میکنیم، سه مرتبه تکرار میکنیم به قصد دعا، اون عرفاً لا یطلق علیه این آقا فاصله انداخت در وسط هم. همونطور که ما داریم آقا امام سجاد سلام الله علیه از جای امام حسن مجتبی که وقتی به ایاک نعبد میرسیدن 70 بار تکرار میکردن. تکرار خود فقرات هم به قصد دعا اشکالی نداره، ولی دعا غیر از این به لسان غیر عربی یا عربی ظاهر این هست که در وسط هم اشکال داره، ولی بعد از حمدش اشکالی نداره. بعد از سورش هم که دیگه اون دیگه آزاد کسان هر کاری، یعنی هر عبارتی رو بیاره. پس اینی که ایشون فرمودن بر این که ولا یحرم الکلام علق بینهما فضلن عن الحق، این هم به اطلاقه فرمایش مرحوم نراقی را ما نمیتونیم بپذیریم. بعد میگیم و توهم الجاهل غیر صالح لاثبات الحرمه، باز ایشون یک فرمایش دیگری میخواد بکنم، یک افاضه دیگری میگه آقا فرض بفرمایید اگر ما آمدیم شهادت ثالث را گفتیم، شاید عوام الناس تصور کنند شهادت ثالث از اجزاء اصلیه اذان هست. عوام تصور کنند که مثلا یک روحانی که داره اذان میگه شهادت ثالث را آورد، یهو این آقا که داره شهادت ثالث را میگه، بعد معلوم میشه جزء اذان، این هم میره خودش به قصد جزئیت میگه. میگه توهم جاهل صلاحیت برای اثبات حرمت ندارم. اینجا بحث ما توهم جاهل نیست. آقایانی که آمدن مخصوصا مرحوم کاشف الغطاج خیلی روی این قضیه پافشاری داشت که میفرماید بر اینکه به قول امیر قول حجت الله فلان کان اولا و ابعد ان توهم الاعوام انه من فصول الاذان، این تعبیریشون این نیست که چون عوام اینطوری میکنند توهم میکنند این نشر حرمت میکنند، نه، میگه آقا گفتن ما باعث میشود یک سنت خلاف سنت پیغمبر در اذان ایجاد بشه. من سن سنتا سیئه فلهو وزرها و وزر من عمل لها، اگر کسی به قصد جزئیت بگید این قطعا بدعته و حرمت دارد به قصد جزئیت، به قصد ورود. عمل ما باعث می شود که در جامعه یک بدعتی درست بشود، افراد تصور کند و ان رسول الله قال هذا، یعنی هذا جزء شریعت هست. و اضافه بر این خدمت جناب آقای نراقی هم ما عرض می کنیم بر این که اینجا بحث توهم عوام نیست. الان ما می بینیم یک سری از معاندین که با شیعه ایناد دارند و دنبال نقطه ضعف می گردند، دنبال نقاط ضرب پذیر شیعه می گردند، اینها دنبال این هستن که یک چیزی از ما گیر بیارن و هیچ مدرف شرعی هم ما نداشته باشیم، یاد مخ ما را بگیره. آقا شما که الان میخواد اشهد ان علی ولی الله، آیا شما تابع اهل بیت هستید یا نه؟ خب امام صادق در اذان اشهد ان علی ولی الله میفرمودن، کدام دلیل، کدام روایت، کدام حدیث؟ بحث فقط توهم عوام نیست. الا ای حال، این فرمایشات مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه. بعد جالب این هست که میگی بل تقصیر علی الجاهل حیث لم یتعلم. میگه حالا اگر عوام تصور میکند که جزء اذان هست و میگه عمل من باعث میشه، به من گناه نیست، من به قصد جزئیت نمیگم. حالا اون که تصور میکنه این دیگه مشکل مال عوامه، نیامده مسائل شرعیشو یاد بگیره و بفهمه بر این که آقا اذان شهادت ثالثه جزء اذان هست یا جزء اذان نیست. بعد میگه بل و کذر تحریم مع اعتقاد المشروعیه از لا یتصور اعتقاد الا مع دلیل و معه لا اسم از لا تکلیف فوق الاسم. بگه برای شما ارز کنم اگر عوام هم تصور میکنن که این جزء اذان هست، جزء اذان هست، این میاد از عمل مای روحانی استفاده میکنه، تصور میکنه که عمل ما مثبت شرعیته، اون از عمل ما را به عنوان یک اسوه و الگو قرار میدهد و شهادت ثالثه را بیان میکنه و این هیچ اشکالی ندارد، چون معه لا اسم، یعنی مع دلیل لا اسم. از این عوام هم سوال کنید به چه دلیل داری شهادت ثالثه میگی؟ روحانی ما در مسجد شهادت ثالثه میگی، یعنی لهو دلیل رو. و فردای قیامت هم از همون عوام به اندازه همین هدیش میپذیر، بیش از این از عوام یه از عوام نمیخواد بیاد و قاعد رو باز کنه ببینی که آیا از امام صادق روایتی آمده نیامده، روایت صحیح هست، مرسله هست، متواتر، مستدیده. نه، از عوام لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همون اندازه که شعورش میرسه همون اندازه برای شما کنم چیز میکنم. الا ای حال، ایشون آمده حمله کرده به قائلین به تحریم، حرف ایشون کاملا حرف منطقی است، در روی شک شبهی نیست، شهادت ثالثه ما ادله یا بودیم، چه شیعه و چه سنی، اگر قائل به تسامح در ادله سنن هستیم به قصد جزئیت هم هیچ اشکالی ندارد، به قصد جزئیت هم هیچ اشکالی ندارد، چون روایت مراقی نسبی از ابی ذر و سلمان ولو روایت مرسله هست، ولی چون بحث استحباب هست و سنن هست، فرائض نیست، ما می توانیم از این به قرینه بعضی از روایات دیگری که ما داریم، اذا ذکرتم اشهد ان محمد رسول الله فلیقل اشهد ان علی ولی الله صلوات الله علیهم اجمعین، از اینها ما می توانیم حتی به قصد جزئیت هم بگیم اگر تسامح در ادله سنن را در جای دیگر عمل می کنیم، اینجا ما هیچ اشکالی به این قضیه نداریم، این بحثش جداست. ولی این که ما بیاییم این مباحث رو روی میز فقاهت بگذاریم و اینطور حمله کنیم و دلیلمون دلیلهای مقدار محکم نباشد، از مثل مرحوم نراقی از فقاهت مقدسشون با همه قداست و مقام منیعی که دارد، شاید مقام علمی و عدل و تقوایی بزرگوار در حدی باشه، عقل ما هم اونجا نرسه، ولی ما در مباحث علمی به مقامات علمی حضرات هیچ نگاهی نمی کنیم، به گفتار آقایان و به دلیل آقایان، نحن ابناء الدلیل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.